بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر که مقتضای دلیل حجیت عام رو درش جستجو می‌کردیم و البته موارد تعارض مستوعب مورد نظر ما بود، بحث از این بود که مقتضای خود دلیل حجیت عام چیه که از اون تعبیر میشه به اصل اولی. آقای سعد سه تا فرض رو در نظر گرفتن، فرمودن هر دو تا سندشون قطعی باشه تعارض ها میاد در ناحیه دلالت، هر دو تا سندشون ظنی باشه تعارض ها میاد در ناحیه سند به نظر ایشون، و به نظر ما که قائل بودیم به این که حجیت سند مستقل جعلن ولی مقید به حجیت ظهوره، تعارض میاد باز در ناحیه دلالت. حالت سوم این که یکی قطعی باشه سندن یکی ظنی، که در این حالت تعارض بین دلالت یکی و سند دیگری خواهد بود، چون در ناحیه سند قطعی که تعارضی معنادار نیست. خب در اون فرضی که در واقع مرکز تعارض دو تا مرکز تعارض یکی باشه، یعنی فرض اول و دوم، که البته توجه دارید در فرض اول مرکز تعارض دلالت هاست، در فرض دوم مرکز تعارض رو مبنای آی صدر سند هاست، رو مبنای ما دلالت هاست. در این فرض گفتیم یه وقتی دلیلی دال بر اطلاق وجود نداره بر حجیت، یعنی سیره عقلایی یا دلیل لفظی که ناظر به سیره عقلایی است فقط دلیل حجیته، یه وقت دلیلی دال بر اطلاق وجود داره. خب آقای صدر فرمودن اونجایی که دلیلی دال بر اطلاق نباشه تساقط میکنه، که حالا من راجع به این صحبت میکنم، ایشون فرمودن اینجا تساقط، اما اونجایی که دلیل دال بر اطلاق باشه ایشون فرمودن خب مشهور اینه که تساقط، برای تساقط چهار تا وجه گفته شده، یعنی چهار تا احتمال گفتن همش باطله، پس تساقطه، که عرض کردیم اینو آقای خویی فرمودند و آقای صد جمع‌بندی کردن، دیگه تکرار کردیم نمیگم. بعد فرمودن نه، فروض تعارض مختلفه، همه جا نمیشه گفت تساقط، یه جا تأخیره یه جا ترجیحه یه جا تساقطه یه جا جمع بینشون میشه. بعد چهار تا فرض رو مطرح کردن، فرمودن یه وقتی ما میدونیم ملاک حجیت در یکی از اینا اقواست، اینجا میشه ترجیح، یه وقت میدونیم که ملاک حجیت در هر دو علا حد سواه، اینجا میشه تأخیر، یه جا احتمال میدیم که یکی از اینها ملاک حجیت درش اقوا باشه، اینجا بین تأخیر و ترجیح به اصطلاح دوران پیدا میشه، یه وقت هم میدونیم که ترجیح احتمالش در هر دو طرف یکسانه، اینجا باز میشه تساقط. بعد وارد یه بحثی شدن، فرمودن تعارض بین دو تا دلیل، یه وقت تعارض بالعرضه یه وقت به ذات، اونجایی که به ذاته یه وقتی بین دو مفاد تضاده، مثل اینکه یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، یه وقت تناقضه، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست. بعد در تنافی بالعرض، بله، نتیجه‌ای که آخرش گرفتن در جایی که دلیلی به اصطلاح دال بر حجیت که اطلاق داشته باشه وجود داشته باشه، فرمودن اگر تناقض باشه، تنافی ذاتی به نحو تناقض باشه، یعنی یکی بگه واجبه یکی بگه واجب نیست، تساقط قاعده شد. اونجایی که به نحو تضاد باشه، یعنی یکی بگه واجبه یکی بگه حرام، حجیت فی الجمله است که نفی ثالث خواهد بود، یعنی احتمال این که نه واجب باشه نه حرام وجود نداره، اینو نفی میکنه. و اونجایی که به نحو عرضی باشه، اینجا یه تعبیری داشتن، فرمودن هر دو دلیل در مدلول مطابقیشون به اصطلاح اعمال میشن، البته در اونجایی که ما بدانیم که یکی از اینها صادق و الزامی هم باشن، مثل همین نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه. نکته ای که من امروز میخوام عرض کنم خدمت شما، این بحثی که آقای صدر کرد در تنافی بالعرض، حالا این به صورت خاص اینو من میخوام بگم، یعنی اونجایی که مثلا یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه نماز ظهر روز جمعه واجبه، که این دوتا که با هم تعارضی ندارن، تنافی ندارن، خب هر دوش واجب باشه، ولی چون ما علم اجمالی داریم که در یک زمان دو تا فریضه بر ما نیست، بینشون تنافی پیدا میشه، به این میگیم تنافی بالعرض. ببینید این بحثی که آقای صدر کرد توی اون بحثایی که داشت، همه با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم که ایشون خب فرضشون الان در جایی است که دو تا سند ظنیه، چون نوع تعارض ها اینه، اینکه دو تا سند قطعی باشه که مثلا دو تا آیه قرآن با هم دیگه مثلا تعارض کنن، یا یک روایت متواتری با قرآن تعارض داشته باشه، اینا دیگه فروض نیشگولیه، یعنی در پیدا نمیشه چنین چیزایی، یا از اون طرف اون که یکی قطعی باشه یکی ظنی با هم تعارض کنن سندن، مثلا یعنی یه روایتی با یه آیه، این هم هست ولی کمه، این زیاد نیست. اونی که نوعاً وجود داره اینه که هر دوتا سند و ظنیه، عمده تعارض ما تو روایات دیگه، که بعد اگر یادتون باشه اول همین بحثا سال گذشته مفصل علل پیدایش روایات متعارضه رو بحث کردیم، تو آیه صد خیلی مفصل به این پرداخت، با اینکه اصولی ها به این بحث نمی پردازن ولی ایشون پرداخت. بله، خب در فرضی که در واقع دو تا دلیل به اصطلاح تعارضشون هر دو تا سندشون ظنیه، چون آقای سعد قائل بود به این نظریه اول که سند و دلالت به جعل واحد حجت شده، خب ایشون معتقده که اینجا تعارض به سرایت میکنه به سند، ما چون معتقدیم که نه، سند جعلش مستقله، بله مقید به حجیت ظهوره. بعد در مورد ظهورم ما گفتیم ظهوری که ملاکه ظهور فی نفسه، نه ظهور بالفعل، قبلا اینا رو باز توضیح. به همین دلیل ما معتقدیم که در این گونه موارد تعارض در سطح دلالت باقی میمونه، نه در نمیاد به سطح سند. بنابراین اون دلیل حجیتی که ما داریم صحبت ازش میکنیم حجیت ظهوره، دلیل حجیتی که آقای صدر داره ازش صحبت میکنه عمدتا ناظر به دلیل حجیت سنده. حالا این مقدمات که عرض کردم تو این تعارض بالعرض خودشو نشون میده عمدتا. ببینید یه روایت میگه نماز ظهر روز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، و ما میدونیم که دوتا فریضه واجب نیست. خب ما اینجا چجوری با این برخورد کنیم؟ با فرض اون نکتهی که باز آقای صد گفتن، آقای صد فرمودن دیروز آخر بحث من اشاره کردم، البته من قسمت زیادی از بحثا رو نگفتم، بحثایی که آقای صد کرده، ولی یه نکته ای رو اشاره کردم که آقا تمام این بحث که آقای صد کرد همش با فرض این بود که ما یک دلیل حجیتی که اطلاق داشته باشه داشته باشیم، بعد خودش هم گفت چنین دلیلی ما نداریم، و عرض کردیم نه در ناحیه سند نه در ناحیه دلالت ما هیچ جا کدام چنین دلیلی نداریم. حجیت خبر واحد عمده دلیلش سیره و ارتکازه، روایات و آیات هم ناظر به همونه، حجیت ظهور هم همینطوره. خب در فرضی که ما اطلاق نداشته باشیم، آقای صد فرمود قاعده تساقطه، دقت کنید. بعد اومد این بحث تعارض بالعرض و تعارض بالذات رو گفت. خب طبق فرمایشات آقای صد در تعارض بالعرض، بنابر این که دلیل حجیت اطلاقی نداشته باشه، قاعده تساقطه. یعنی چی؟ یعنی ما یه روایت داریم که میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت داریم میگه نماز ظهر روز جمعه واجبه، هر دوشون میره کنار. این فرمایش آقای صدر اگر تعارضها در ناحیه سند بود درست بود، اگه در ناحیه سند باشه درست، چون همون بیانی که قبلا گفتیم دلیل حجیت سند اطلاق که نداره، بنابراین موارد تعارض رو نمیتونه بگیره. اگه بخواد بگیره تنافی میشه، یکی نامعین، ترجیح بلا مرجعه میشه، همون حرفایی که قبل از. اما اگر ما گفتیم که تعارض در ناحیه دلالت نه در ناحیه سند، داستان عوض میشه. چطور؟ ببینید دلالت نماز جمعه واجب است با دلالت نماز ظهر روز جمعه واجب است که خب به ذات تنافی که ندارم. بله من میدونم که دوتایی با هم واجب نمیتونن باشن. خب ببینید این علم اجمالی رو بذاریم کنار، اون دوتا دلالت به سند کار نداریم، ما چه نتیجه‌ای میگیریم؟ الان اصلا به سند کار نداریم. احسن فوقش به نحو تأخیر معناش این میشه دیگه. یعنی وقتی به عرف بگی آقا نماز جمعه بخون، نماز ظهر بخون، البته یکیش بر تو واجبه، میگه خب پس یعنی یا این یا اون تأخیر. آقای صدر یه بحثی کرده که من دیروز نگفتم اون بحثو، حالا آقای حسینی براتون تو تقریر میگه اگه نگفته. میاد میگه که آقا تأخیر 7 شکل متصوره، بعد میگه همه اینا به یه اشکالی داره، بالاخره اولیش چی دوم میشه. این 7 شکلی که ایشون برای تأخیر گفته همش تأخیر حجیت سنده ها، هیچ کدوم ناظر به دلالت نیست. این تأخیر در ناحیه دلالت نیست ها، اینا همه سنده. میگه تأخیر مثلا حجیت و کل من هما به شرط عدم حجیت الاخر، حجیت کل من هما به شرط عدم صدق الاخر و عدم مطابقت هیل الواقع، حجیت کل من هما به شرط عدم الالتزام بالاخر، حجیت کل من هما به شرط الالتزام بهی، حجیت الفرد المردد منها، حجیت الجامع بینهما، حجیت غیر ما علم اجمالا کذبه. همه اینا که میگه نایه سنده، میگه از این دوتا روایت مثلا این حجت باشه به شرط اینکه اون یکی نباشه، یا این حجت باشه به شرط اینکه اون یکی صادق نباشه، یا این حجت باشه به شرط اینکه شما ملتزم به اون یکی نشی، یا این حجت باشه به شرط اینکه ملتزم به این بشی. که اگر یادتون باشه در بحث با آقای خویی هم یه اون آقای خویی هم دو تا از اینا فروض رو گفته بود، ایشون یک اشکالی کرد، آقای خویی اشکال کرد و اگه قرار باشه حجیت هر کدام مشروط به التزام به اون باشه، و وقت اگه به هیچ کدوم ملتزم نشد هیچ کدوم برش حجت نیست. آقای صد به خود چه اشکال داره؟ اگه ارتکازی هست که خب اون ارتکاز میگه باید یکشو بگیری، اگه نیست که چه اشکال داره؟ خب این بحث هایی که آقای صدر کرد همه ما این ناظر به سنده. این بحثی که من میکنم که تأخیر، این ناظر به دلالت ها. و عرض کردم تفاوت ما با آقای صد مبنایی ها، ایشون میگه سند و دلالت به یک جعل حجت رو مبنای ایشون، فرمایش ایشون درسته. ما میگیم سند جعلش مستقله، هرچند مشروط به حجیت دلالته که توضیح دادیم نکتشون. خب از این بحث بگذاریم، یک بحث دیگری رو آقای سعد مطرح میکنه که حالا اصولی ها مطرح کردن اینجا. خب گفتیم که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن قاعده تساقطه. البته آقای سعد یه چیزایی گفت، حالا ما دیگه خیلی به قول معروف نخواستیم اونجا بحثی بکنیم، مثلا ایشون یه بحثی مطرح کرد که گفت آقا مثلا اگر ما علم داشته باشیم که ملاک حجیت در یکی از اینها اقواست، اون ترجیح پیدا میکنیم. این حرف بی‌معناست، بی ربطه، چون که البته ایشون یه توضیحی داد ولی بی ربطه، یعنی مبنای خود ایشون نیست. البته ایشون با فرض این گفت که مثلا ما دلیلی دال بر حجیت که مطلق باشه داشته باشیم که گفتیم نداریم، ولی اصلا این حرف حرف بی ربطیه به یه معنایی، چون این مبتنیه بر یه مبناییست که اون مبنا رو اصلش آقای سعد هم قبول نداره. بله اگه کسی اون مبنا رو قبول داشته باشه این حرف درسته، ولی آقای سعد خودش اون مبنا رو قبول نداره و اون مرجحات غیر منصوص است، اون مبنایی که شیخ قبول داره. شیخ میگه بله اگه مثلا یکی از دو سند اقوا بود اون ترجیح پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه مرجحات غیر منصوصه رو من قبول دارم. ولی ما حالا بحثش بعدم میاد، میگه مرجحات غیر منصوصه رو ما قبول نداریم، چون دلیلی نیست که صرف این که حالا مثلا این راویاش وثاقتشون بیشتر از اینه دلیل میشه برای اینکه این ترجیح پیدا میکنه. ما هر دوشون علی حد سوا دلیل حجیت میگیردشون، چون ملاک دلیل حجیت وثاقته دیگه، شدت و ضعف وثاقت که در حجیتش اثری نداره که. بنابراین بعضی از اون بحثایی که آقای سعد فرمودن عرض کردم، حالا ما دیگه زیاد بهش نپرداختیم، بعدا توضیح میدیم. اما قاعده عمومی در تعارض تساقطه. بله عرض کردم غیر از این تنافی بلعرس که چون ما قائلیم تعارض در نوعی دلالته، اینجا تساقط نمی کنه. اینجا معمولاً یه جمع دلالی وجود داره. شاید هم اون نکته‌ای که آقای سعد تو ذهنش بود و یادش رفت شاید بگه همین بود. آخه ایشون یه چیزی فرمود، فروز و تعارض یختلف به اختلاف حالاتها، تخییر و ترجیح و تساقط و جمع بینهما. بعد اون تخییر و ترجیح و تساقط رو گفت ولی جمع بینهما رو اصلا نگفته، هیچ جا نگفته. نمیدونم چی تو ذهنش بوده، شاید اینی که من گفتم، شاید، نمیدونم. اما بحث دیگری که مطرحه اینه، حال ببینید دو تا دلیل با هم تعارض کردن، الان داریم مقتضای اصل اولی رو میگیم و تساقط شد. تساقط یعنی چی؟ یعنی نه این حجت نه این. آیا در چنین شرایطی که دو تا دلیل متعارض داریم و تساقط میکنن این مثل لا دلیله؟ از چه جهت؟ از این جهت که اگر ما یک احتمال یه حکمی رو بدیم که نه مفاد اینه نه مفاد این، اینجا میتونیم اون احتمال اون حکم رو نه بپذیریم. مثلا ببینید یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، حالا ما میگیم این دوتا تعارض کردن تساقط کردن. اگه لا دلیل باشه خب میتونه این عمل مستحب باشه، میتونه این عمل مکروه باشه، میتونه این عمل مباح بالمعنى اخص باشه. اما اگه گفتیم نه اینا درست تعارض کردن تساقط کردن اما یه نیمچه حجیتی یه چیزکی ازشون مونده به این اندازه که میگه آقا حکم این عمل یا وجوبه یا حرمت، دیگه نمیتونه مستحب مکروه یا مباح بالمعنى اخص باشه، اینجا مشهور گفتن که این حرف دومه. یعنی تعارض و تساقط به منزله لادلیل نیست، حکم ثالث که مخالف این دوتا باشه نفی میشه. چرا؟ مرحوم آخوند یه بچی فرموده گفته ببین آقا ما میدونیم که این دوتا حجت نیست، درست تساقط کرده، ولی ما نمیتونیم بهش کدوم اخذ کنیم، اما بالاخره در واقع ما میدونیم یا یه دونه یا اینه حجت یا اون دیگه، بالاخره پس یکیشون بالاخره هست دیگه. خب ولی ما هیچ کدوم رو نمیتونیم الان عکس کنیم. خب همین مقدار برای نفی حکم ثالث کافیه، بالاخره یکی از اینا واقعا حجت. آیه صدر اینو نفی میکنه، میگه ببینید این که شما میگی حجیت یکی از اینها مقصود چی آیه آخون؟ مقصود حجیت مفهومی احد و هماست، یعنی جامعه بین این دوتا. میگه این که اصلا معنا نداره، جامعه بین این دوتا نیست. اگه حجیت مستاقی مقصودته یعنی فرد مردد، خب اینم که معنادار نیست چون فرد مردد وجود نداره، که فرد مردد که ما نداریم. بنابراین ما چی دلیلی بر حجیت هیچ کدومشون نداریم الان، نه این نه اون. اگه شما مقصودتون اینه که اونی که غیر از اونی که معلوم الکذب در واقع اون حجته، ببینید ما علم اجمالیمون ناشی از تعارضه، که اون از ناشی از تنافیه. بنابراین الان ما میگیم نه این میتونه حجت بشه نه اون، ولی چند چی اسمش ممکنه در واقع اصلا هیچ کدوم اینا حجت نباشه. ما کجا میدونیم در واقع یکی از اینا حجت؟ اینا کجا میدونیم؟ دلیل حجیت هم که نمیگیره هیچ کدوم، نه با هم میگیره، نه فرد مردد میگیره، نه فرد معین میگیره، نه جامع میگیره، هیچ کدوم از این محتملات که نیست. بنابراین کجا میگی شما که یکیش حجته؟ چی میگی؟ کجا میگی؟ اصلا شاید هر دو تا روایت دروغه، هر دو تا روایت خلاف واقع، حالا ممکنه دروغ هم نباشه، یعنی هر دو رو صادر شده باشه، اصلا هیچ کدومش حکم واقعی نبوده. کجا میدون؟ یه بیان دیگری مرحوم نائینی داره که در واقع حل این مشکلی است که مرحوم آخون توی بیانش هست. میگه آقا ببین اینا یه مدلول مطابقی داره که میگه من حکم منم، یه واجبه حکمینه، و یکی میگه حرامه حکمینه، یه مدلول التزامی هم دارن و اون اینه که واجبه غیر از این نیست، اون میگه حرامه غیر از این نیست. خب حجیت مدلول مطابقیشون از کار افتاده، اما مدلول التزامیشون هست. اون میگه واجب غیر واجب نیست، میگه حرام غیر حرام نیست، دوتا این دوتا میمونه، یعنی غیر واجب و حرام نیست، پس نمیتونه مستحب باشه، نمیتونه مکروه باشه، نمیتونه مباح بالمعنی اخص باشه. این بحثی که مرحوم نائینی میکنه یه بحثی است که فکر میکنم قبلا ما بحث کردیم، آقای سر اینجا دوباره بحث کرده، ولی من تو ذهنم اینو تو بحثای الفاظ گفتیم، ولی حالا من دوباره چون ایشون بحث کرده میگم، بحث مهمیه. و اون اینه آیا حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی هست یا نه؟ مرحوم نائینی میگه نیست، میگه مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است، ولی در حجیت تابع اون نیست. یعنی اگه مدلول التزامی مدلول مطابقی نباشه، مدلول التزامی نیست، اما اگه مدلول مطابقی حجت نیست، معناش این نیست که بس مدلول التزامی هم حجت نیست. میتونه مدلول التزامی بدون مدلول مطابقی، بدونه به معنای بدون حجیت ها، بدون حجیت مدلول مطابقی مدلول التزامی حجت باشه. بعد از این خب آقای سعد وارد میشه در بحث این اصطلاح هم میشه میگن تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی در حجیت، در اصل وجود که مسلمه. این بحثه تا آقای صد وارد میشه انشالله از فردا. البته عرض کردم تو ذهنم من قبلا بحث کردم، ولی در این حال ما بحث میکنیم چون یادم بیست حالا بحث کردیم یا نه. آقای صد اینجا بحث کردیم میکنیم.